ساعت 12 این صدای رادیو فرداست. با درود فراوان در این نیمه شب پاییزی، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در نخستین لحظات روز 23 آذر ماه سال 1390 خورشیدی که برابر است با 14 دسامبر 2011 میلادی. بر پایه گزارش‌ها دمای هوای تهران در چهارشنبه بین -2 و -6 درجه متغیر است و آسمان تهران هم نیمه ابری است، اما آلودگی هوا همچنان ادامه داره. با آرزوی حضور آفتاب مهر در زندگی شما در اینجا میپردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها همکارم بابک غفوری آذر در استودیوی خبر شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. آقای غفوری آذر،
ممنون. شب بخیر شنوندگان عزیز. وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که تحریم‌هایی را علیه دو مقام بلندپایه نظامی ایران به اجرا گذاشتند. دلیل اعمال تحریم علیه حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، و عبدالله عراقی، معاون فرمانده کل سپاه پاسداران، مشارکت در نقض حقوق بشر عنوان شده است. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری و وزارت امور خارجه آمریکا، تمامی اتباع این کشور از هر گونه معامله با این دو مقام نظامی جمهوری اسلامی ایران منع شدند. اتحادیه عرب روز سه‌شنبه اعلام کرد که روز شنبه نشست اضطراری وزیران خارجه 22 کشور عضو این سازمان برای پاسخگویی به یک پیشنهاد سوریه برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد زیدی، مشاور دبیرکل اتحادیه عرب، گفت که سوریه پیشنهاد کرده است در قبال حضور ناظران آن سازمان در این کشور، تحریم‌های اتحادیه عرب علیه سوریه لغو شود. وی گفت که موضوع دیگری که در نشست اضطراری اتحادیه عرب بررسی خواهد شد، گام‌های دیگری است که این سازمان در صورت مخالفت سوریه با حضور ناظران عربی در خاک خود می‌تواند بردارد. سازمان ملل متحد میگوید از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه در 9 ماه گذشته دست کم 5000 نفر کشته شدند. یک مقام دادستانی بلژیک اعلام کرد شمار قربانیان ناشی از انفجار نارنجک و تیراندازی در شهر لیژ به 4 نفر رسیده است. به نوشته رسانه‌های بلژیک بیش از 75 نفر نیز زخمی شدند که یکی از آنها کودکی 2 ساله است. به گزارش خبرگزاری ها، یک مرد مسلح به تفنگ و نارنجک دستی روز سه‌شنبه به سوی افراد حاضر در یک ایستگاه اتوبوس در شهر لیژ در 90 کیلومتری شرق بروکسل حمله کرد. به گفته پلیس فرد مهاجم کشته شده است. پرچم فلسطین روز سه‌شنبه در مقر سازمان آموزشی علمی فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو به اهتزاز درآمد. در این مراسم رسمی محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، نیز حضور داشت. به گزارش خبرگزاری‌ها، نمایندگان حدود 50 کشور عضو سازمان یونسکو در این مراسم شرکت داشتند. در این مراسم سرود ملی فلسطینیان نیز اجرا شد. آمریکا و اسرائیل از پیوستن فلسطین به سازمان یونسکو انتقاد کردند و واشنگتن پرداخت کمک‌های مالی به یونسکو را به حال تعلیق درآورده است. خبرگزاری دولتی یمن سبا گزارش داد که 6 شبه نظامی گروه تروریستی القاعده در این کشور بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، این شبه نظامیان در حال برنامه ریزی برای انجام حملاتی به مقام‌های عالی رتبه یمن و عرب و همچنین سفارتخانه‌های خارجی در آن کشور بودند. دستگیری اعضای القاعده در استان الجاف در شرق یمن صورت گرفته است. و بالاخره معاون آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی کشور روز سه‌شنبه گفت بر اساس نظرسنجی ها 1,800,000 نفر در فاصله سنی 6 تا 50 سال بی سواد هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد مهدیزاده پیش بینی کرد که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان برنامه 5 توسعه میزان بی سوادی در ایران به 0 میرسد.
با سپاس از بابک غفوری آذر که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در این مجله نیمه شب می شنوید. همانطور که در خبرها شنیدید، تیراندازی و انفجار نارنجک در شهر لیژ بلژیک 4 نفر را به کشتن داد و 10 تن را زخمی کرد. گزارشی داریم در همین زمینه. تحولات سوریه و حمایت مسکو از حکومت دمشق. چرا روسیه، چین و ایران از حکومت بشار اسد پشتیبانی می کنند؟ با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو می کنیم. تنش بین جمهوری اسلامی و غرب بر سر تحریم ها. آیا ایران می تواند تنگه هرمز را مسدود کند؟ اعضای اوپک، کشورهای تولید کننده نفت، امروز در وین مقر این سازمان تشکیل جلسه می دهند. بهای نفت و تحریم های ایران در محور مذاکرات است. در واشنگتن مشاور رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را خطری جدی دانست. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. یک جوان 32 ساله بعد از ظهر سه‌شنبه در مرکز شهر لیژ در شرق بلژیک با نارنجک و تیراندازی به سوی مردم عده‌ای را به خون کشید. در جریان این حادثه تا به حال 4 تن از جمله خود این جوان مسلح کشته و 75 تن هم زخمی شدند. انور میرستاری، فعال سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک، در گفتگو با شهرام میریان درباره چگونگی وقوع این رویداد چنین میگوید:
شهر لیژ انور میرستاری در شرق بلژیک قرار داره و این حمام خونی که صحبت ازش میشه در واقع در مرکز شهر اتفاق افتاده و هنگامی هم این رخداد روی داده که مردم در حال خرید کریسمس هم بودن. بله؟
دقیقاً همینطوره. این میدونی که این واقع اتفاق افتاده بزرگترین و مرکزی ترین نقطه لیژ و ایستگاه اتوبوس هم اونجا بوده. یک جوان مسلح به نام نورالدین همرانی که 32 ساله هستش، فردیه که سابقه قبلی پلیس داره، آدمی است که در رابطه با ماریجوانا، یعنی برای صرف و فروش مواد مخدر، استفاده از سلاح گرم و مزاحم خانواده‌های دیگه پرونده داشته، در سال 2008 به چندین سال زندان محکوم شده بوده که بعداً تحت شرایط آزاد شده بوده و امروز دوباره به پلیس جلب شده بود که در راه پلیس این کار رو انجام میده و زمانی که این فرد مسلح مردم رو به اسب رگبار میبنده، 3 تا هم نارنجک پرتاب میکنه به سوی مردم. در پایان این فرد مسلح یه گلوله هم بر سر خودش میزنه.
بازتاب این حمام خون آقای انور میرستاری در بلژیک تا به حال چگونه بوده؟ سیاستمداران و دولت بلژیک در قبال این حمله چه واکنشی از خودشون نشون دادن تا به حال؟
رادیو تلویزیون اینجا مرتب برنامه شون رو قطع کردن و به طور مستقیم از همون میدون گزارش میدن وضعیت رو. پادشاه و ملکه بلژیک، نخست وزیر بلژیک، وزیر امور خارجه، وزیر کشور، وزیر دادگستری، همه این افراد الان رفتن اونجا، از مریضا و خانواده های کشته شدگان دلجویی میکنن و به طور کلی جو عمومی بلژیک غمناکه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
9 دقیقه از نیمه شب گذشته. وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه از سیاست غرب در برابر حکومت دمشق انتقاد کرد و آن را سیاستی به گفته وی غیر اخلاقی دانست. سرگئی لاوروف از کشورهای غربی خواسته تا با مخالفان بشار اسد هم همان برخوردی را داشته باشند که با نیروهای امنیتی. در اینجا برای بررسی تحولات سوریه با علی گرانمایه، کارشناس مسائل سیاسی در لندن، تماس میگیریم. آقای گرانمایه، با درود فراوان خدمت شما در این هنگام شب.
درود بر شما.
هر شبت که آقای گرانمایه، این اظهارات سرگئی لاوروف در حالی بیان میشه که در واقع روز گذشته ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، وضعیت سوریه رو غیر قابل تحمل خونده بود. ابتدا که ممکنه برای ما بگین که چرا دولت مسکو به این اندازه از حکومت دمشق حمایت میکنه؟
به نظر من دولت سوریه یک دردسری شده و یک و سربار شده برای کشورهایی مثل روسیه که تاکنون ازش حمایت کردند. و با توجه به اینکه فشار روی رژیم بشار اسد چه از داخل و چه از خارج هر روز زیادتر میشه و دولت روسیه هم میخواد یه جوری توجیه بکنه حمایتش رو از برجاموندن دولت فعلی روسیه، این اظهارات رو کرده. ولی من فکر میکنم که در این حال صحبت‌های وزیر خارجه روسیه بی ارتباط نباشه با اظهار نظر اخیر دولت آمریکا و دولت‌های غربی درباره انتخابات خود کشور روسیه که عقیده دارن همزبان با معترضان روسی این انتخابات با موازین دموکراسی سازگار نبوده است.
بله آقای گرانمایه، علاوه بر روسیه چین هم دو ماه پیش در ماه اکتبر پیشنویس قطعنامه محکومیت سرکوبی‌ها در سوریه رو وتو کرد. ایران هم واقعیت‌ها در این کشور رو نادیده می‌گیره. علت چیه؟
خب ببینید هر کدوم اینها دلایل خودشون رو دارن. اولا چین به صورت مستقل فعالانه در سیاست بین‌المللی عمل نمی‌کنه و عملا دنبال روسیه است در چنین مواردی که یک کشوری منزوی میشه و این کشور تا حد زیادی به حمایت روسیه و چین وابسته است، چین عملا رأی روسیه رو تکرار میکنه. به صورت دیگه در مورد ایران هم خب گفتن نداره. به هر حال ایران میانه کشورهای عرب یک کشوری هست در منطقه که با سیاست‌های ایران تا حدی سازگاری نشون داده و به هر حال سوریه یک پل ارتباطی است بین گروه‌های طرفدار ایران مثل حماس و حزب الله و دولت ایران. ولی من در این حال عقیده دارم حتی برای دولت ایران هم در شرایط کنونی سوریه به صورت یک سربار و یک دردسر هست. این اعتقاد شخصی من هست.
بله آقای گرانمایه، در همین حال میبینیم که برخی از نیروهای نظامی سوریه از خدمت فرار میکنند و به صف مخالفان میپیوندند. آیا از دید شما سوریه داره به سوی یک جنگ داخلی تمام عیار پیش میره؟
متاسفانه اینطوره. البته جهان خارج مخصوصا کشورهای عرب سعی میکنن که یک گروه جانشین، یک گروه مسئولی رو پیدا بکنن و این گروه رو در مذاکره با دولت فعلی سوریه قرار بدن تا انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز انجام بشه. و واسه همین از پیشنهاداتی که به دولت بشار اسد کردن یکی این بوده که ارتش رو از شهرها خارج کنه، یکی این بوده که زندانی‌های رو آزاد بکنه، هزارها زندانی رو باید در همین ماهای اخیر به اصطلاح دستگیر کردن، و یکی همین که با گروه‌های مخالف وارد مذاکره بشه. دولت سوریه به هیچ کدوم از اینها تمکین نکرده و بنابراین دست گروه‌های مخالف باز شده و به احتمال زیاد تعدادی از کشورهای عرب، تعدادی از کشورهای منطقه حمایت خواهند کرد از این گروه‌ها. و اون گروهی که در ارتش دارن به اصطلاح گسترش پیدا میکنن در مخالفت با دولت بشار اسد، اونها هم دارن از این فرصت استفاده میکنن. یعنی در واقع دارن احساس مسئولیت میکنن نسبت به مردم خودشون. ارتش تا کی میتونه آدم بکشه؟ رژیمی که 5000 نفر رو در 10 ماه اخیر کشته، این هیچ شانسی برای بقا نداره. خب ارتشی هم جز مردم سوریان، اینا دارن به سوی مردم میرن و در کنار مردم قرار میگیرن، به چون به هر حال اسلحه هم دستشونه. خب از اسلحه علیه دولت بشار اسد استفاده میکنن و فکر میکنن که دیر یا زود باید به این کار دست بزنن. ولی چه بهتر که این اتفاق نیفته و جنگ داخلی در کشور شروع نشه، برای اینکه عده زیادی بیگناه و از جمله اقلیت‌ها قربانی خواهند شد. من بعد از فجایعی که در از سال 2003 به بعد در عراق علیه اقلیت آسوری روی داد، همش نگران اقلیت ارمنی در سوریه هستم و اقلیت‌های دیگه که سر اینها چه خواهد آمد.
آقای گرانمایه بی‌نهایت سپاسگزارم. سوال‌ها زیاد است و فرصت محدود. متشکرم که در این هنگام شب با ما صحبت کردید.
متشکرم که با من صحبت کردید. شبتون بخیر.
شب بخیر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
15 دقیقه از نیمه شب چهارشنبه گذشته. خبرگزاری ها اما از گسترش تنش بین جمهوری اسلامی و کشورهای غربی خبر می دهند. بر اساس گزارش ها افزایش تنش ها تا حدی است که دولت ایران به تهدید بستن تنگه هرمز و رزمایش نیروهایش در این مورد پرداخته و متحدان باختری هم متقابلا بر سر تشدید تحریم ها توافق کردند که به گفته وزیر خارجه بریتانیا قرار است از اواخر ماه ژانویه تقریبا یک ماه و نیم دیگر و به عبارتی هفته اول بهمن به اجرا گذاشته بشه. کارشناسان سیاسی و نظامی معتقدند که جمهوری اسلامی در صورت اجرای تهدید خود برای بستن تنگه هرمز در واقع به غرب و کشورهای منطقه اعلان جنگ می‌دهد. در همین زمینه گزارشی داریم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
تهدید به بستن تنگه استراتژیک هرمز اگرچه حرف تازه‌ای نیست، ولی لحن مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تازگی دارد و برخی آن را یک تهدید جدی تلقی کردند. پرویز سروری، عضو کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی، در تلویزیون سیمای جمهوری اسلامی تهدید کرده است که دولت ایران میتواند جهان را بی‌ثبات و ناآرام کند و روزنامه کیهان در یادداشت روز سه‌شنبه 22 آذر به قلم حسین شریعت‌مداری با نقل قول از آیت الله خمینی بر راهکار ضربه اول در بستن شاهراه آبی خلیج فارس تأکید کرده است. از دیدگاه کارشناسان غربی این تهدیدها از آن رو جدی تلقی می شوند که با خبرهای مربوط به رزمایش نظامی جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز همراه بوده است. آقای جولیان لیندلی فرنج، استاد استراتژی دفاع در اکادمی سلطنتی نظامی هلند، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که بستن تنگه هرمز پیامدهای حیاتی و مهم استراتژیک در منطقه خواهد داشت. لیندلی فرنج میگوید اگر این تهدید اجرا شود، به برخورد با غرب و همینطور با قدرت‌های منطقه‌ای خواهد انجامید. با این حال، این کارشناس امور استراتژیک نظامی صحبت‌های جاری درباره مانور نیروهای ایرانی در خلیج فارس را بیشتر یک خودنمایی می‌داند تا تهدید واقعی. او میگوید با توجه به فشار فزاینده بر روی برنامه اتمی ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی میکوشند از طریق مجلس شورای اسلامی علائمی را به ویژه خطاب به غرب بفرستند مبنی بر اینکه پاسخ آنها در صورت حمله احتمالی بستن راه تدارکات کلیدی انرژی به غرب در خلیج فارس خواهد بود. آقای لیندلی فرنج معتقد است که این همه به طور فزاینده‌ای به مجموعی از جنگ روانی بین غرب و ایرانی ها بر سر برنامه اتمی مربوط می شود. ولی در هر حال شواهد چندی وجود دارد که مقام های دولت های باختری احتمال بسته شدن تنگه هرمز را از نظر دور نداشتند. تئودور کراسیک، مدیر پژوهش و مشاوره انستیتو برای تحلیل های نظامی خاور نزدیک و خلیج فارس، یک اندیشکده خاور میانه‌ای در دبی، توانایی ایران برای بستن تنگه هرمز را محدود ارزیابی می‌کند. آقای کراسیک می‌گوید توانایی اصلی ایران برای بستن تنگه هرمز شامل چند مین‌گذار دریایی است. آنها همچنین چند زیر دریایی دیزلی دارند که می‌توانند در کنار موشک‌های ضد ناو از آنها استفاده کنند. قایق‌های کوچک و متوسط هم قادر به پرتاب چنین موشک‌هایی برای هدام ناوهای نظامی و یا بازرگانی هستند. The estimate for the amount of time of closure would probably be about 10 to 15 days. آقای کراسیک اضافه می‌کند که زمان لازم برای بستن تنگه هرمز بین 10 تا 15 روز تخمین زده شده و در صورت آغاز درگیری با ایران مدت این درگیری تنها چند روز بیشتر نخواهد بود و پس از آن شما شاهد پاک کردن تنگه از مین‌ها و بازگشایی تنگه هرمز خواهید بود. جولیان لیندلی فرنج، استاد اکادمی نظامی سلطنتی در هلند هم بر این باور است که در حال حاضر ایران و غرب از مرحله یک درگیری نظامی مستقیم بسیار فاصله دارند و در صورت احتمال آغاز آن هم غرب وزنه بسیار سنگین تری نسبت به جمهوری اسلامی است، ولی ایران هم در پیکارهای نامتوازن و نامتناسب تبخر دارد. آقای لیندلی فرنچ میگوید با توجه به جغرافیای تنگه هرمز و بزرگی و حرکت بطئی تانکرهای عظیم نفتی، عملاً برای کشوری مانند ایران بسیار راحت است که به آنها آسیب بزند و جریان نفت را مختل کند. ولی اشتباه نباید کرد که چنین اقدامی از سوی نیروی دریایی ایران با سخت‌ترین واکنش ناوهای غربی روبرو خواهد شد. تئودور کراسیک، تحلیلگر نظامی مقیم دبی، نیز با اشاره به تخصص نیروهای ایران در جنگ‌های نامتوازن می‌گوید که این آن چیزی است که آنها در تمرین‌های خود به کار می‌گیرند که شامل قایق‌های کوچک و قایق‌های انتحاری در کنار توانایی‌های جنگ زیر دریا همراه با استفاده از موشک‌های بالستیک و کروز می‌شود. American and other navies were conflicted. لیندلی فرنچ معتقد است که نیروی دریایی آمریکا و سایر کشورهای غربی در صورت درگیری با چنین قایق‌هایی به راحتی قادرند در برابر آنها دفاع کنند. آنها مجموعی از سیستم‌های تسلیحاتی را در اختیار دارند که برای مقابله با قایق‌های کوچک طراحی شده‌اند. از این رو چنین تهدیدی را باید اغراق‌آمیز تلقی کرد. ولی خارج از چارچوب یک درگیری نظامی، تئودور کراسیک از یک جنگ سایبری سخن میگوید. او میگوید که بعضی حمله های سایبری به ویژه برای آسیب رساندن به زیر ساخت های انرژی ممکن است و مقام های کشورهای عربی خلیج فارس از مدتی پیش به آن پرداخته اند و در حال پیاده کردن سیستم های پدافند مجازی هستند. به هر حال تنش‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و غرب رو به افزایش است و اگرچه به گفته کارشناسان دو طرف با درگیری نظامی فاصله بسیار دارند، ولی غربی‌ها نسبت به آینده ابراز نگرانی می‌کنند، همچنان که دیک چینی، معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا، بامداد سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS بر آن تاکید کرد.
روز چهارشنبه امروز اعضای اوپک در وین، مقر این سازمان، تشکیل جلسه می‌دهند تا سطح تولید نفت در سال آینده میلادی را تعیین کنند. همزمان اتحادیه اروپا سرگرم بررسی طرح تحریم نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. این در حالی است که ایران به عنوان رئیس دوره اوپک می‌کوشد اعضای اوپک را به توافق بر سر تعیین سطح تولید مشخصی در سال آینده ترغیب کند. گزارشی داریم در همین زمینه از جمشید زند.
سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک در آخرین نشست خود در سال جاری میلادی در نظر دارد سقف تولید نفت در سال آینده را تعیین کند. گرچه در ماه‌های گذشته کشورهای عضو نتوانستند بر سر میزان مشخصی از تولید نفت به توافق برسند، ولی در وین، مقر این سازمان، گفته می‌شود که این بار به نظر می‌رسد شماری از اعضای اصلی اوپک می‌خواهند سقف تولید را در سطح 30 میلیون بشکه در روز تثبیت کنند. در هفته‌های اخیر قیمت نفت به مرز روانی 100 دلار در هر بشکه رسیده و افزایش تنش بین ایران و غرب بر نگرانی‌ها از بالا رفتن قیمت نفت افسوده است. بر اساس جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، تحریم‌های شدیدتر علیه ایران ممکن است به بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی و کاهش ذخایر نفت منجر شود. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، تحریم احتمالی نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا پالایشگاه‌های اروپا را مجبور خواهد ساخت منابع دیگری را برای تأمین نفت مورد نیاز خود بیابند. بر اساس طرح تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، خرید نزدیک به 600 هزار بشکه نفت در روز از جمهوری اسلامی ممکن است متوقف شود. بر اساس ارزیابی‌های آژانس بین‌المللی انرژی، در صورت تحریم نفت ایران و منع فروش دستگاه‌های مربوط به صنایع نفت، در 4 سال آینده تولید نفت در ایران با 890 هزار بشکه کاهش به زیر 3 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. مشکل دیگری هم که در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی به آن اشاره شده، تفاوت بین کیفیت نفت تولیدی ایران و برخی از کشورهای عربی عضو اوپک است. بخش بزرگی از نفت صادراتی ایران را نفت خام سنگین تشکیل می‌دهد، ولی کشورهای مانند عربستان سعودی نفت خام سبک تولید و صادر می کنند. و در حالی که کشورهای اروپایی به بررسی پیامدهای تحریم نفت ایران ادامه می دهند، قرار است وزرای نفت اوپک در نشست روز چهارشنبه خود جدیدترین گزارش این سازمان درباره بازار جهانی نفت را بررسی کرده و سطح تولید را برای 6 ماه اول سال آینده تعیین کنند. بر اساس ارزیابی‌های کارشناسان اوپک، میزان تقاضای نفت در 6 ماه اول سال آینده حدود 3 میلیون بشکه در روز و در 6 ماه دوم نزدیک به 29 میلیون بشکه در روز خواهد بود. محمد علی خطیبی نماینده ایران در اوپک گفته است که در صورت ادامه تولید نفت در سطح کنونی و با توجه به افزایش تولید در لیبی و عراق، میزان ذخایر نفت در کشورهای مختلف جهان بالا خواهد رفت که نتیجه آن کاهش قیمت نفت است. ایران که رئیس دوره اوپک است، می‌خواهد نشست روز چهارشنبه را برخلاف نشست‌های پیشین که بدون نتیجه پایان یافت، این بار با دست پر و با توافق عمومی بر سر سطح تولید در سال آینده ترک کند.
پس از گزارش جمشید زند به مهمترین بخش مجله نیمه شب می‌رسیم که اظهار نظرهای شما شنوندگان گرامی است. لطفاً با دقت به این پیامو گوش کنید، شاید صدای خودتون رو بشنوید.
آقا ما موشک بمب اتم نمیخیم، انرژی هسته‌ای نمیخیم، بریم به کی بگیم؟ خدا نمیخیم، جنگ هم نمیخیم. خداحافظ.
در رابطه با کارگری که کفششو به طرف رئیس جمهور ایران پرت کرد، باید بگم واقعا یه انتحار کرد. بنده خدا به چه حدی رسید که این انتحار رو کرد؟ چون در اون دیکتاتوری فکر نمی کنم اذیتش نکنن.
اگر ما توان کپی برداری داشتیم از جنگنده های افتور، از هواپیماهای مسافری کپی برداری میکردیم که همه خسارت نمیدادیم.
شما هم می توانید به ما زنگ بزنید و درباره مسئله روز یعنی تحریم ها اظهار عقیده کنید. پیام های شما بسیار مهمند و موجب ارتباط بیشتر بین ما و شما خواهد شد. از این پل ارتباطی با این شماره استفاده کنید و درباره تحریم ها ابراز نظر کنید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-41-13. و در اینجا به گزارش دیگری میپردازیم. در واشنگتن دنیس رایس راست در واقع مشاور پیشین رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه بار دیگر مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را خطری جدی برای منافع ملی آمریکا نامید. دنیس راست گفت که نخستین هدف دولت اوباما بازداشتن حکومت ایران از دستیابی به اسلحه اتمی و تغییر رفتار آن در برخورد با جامعه جهانی است. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
Iran with nuclear weapons poses a threat to our vital national security interests.
دنیس راست مشاور پیشین رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه و عضو ارشد شورای امنیت ملی این کشور که چند روز پیش از کابینه اوباما کناره گرفت، در نخستین سخنرانی خود در انستیتوی واشنگتن برای سیاست‌های خاور نزدیک به تشریح مشروع سیاست ایالات متحده در خاورمیانه، دگرگونی‌های جاری در کشورهای عربی و خطرهای تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی پرداخت و جزئیات بیشتری از این سیاست را برشمرد. آقای راس ضمن برشمردن دلایل مخالفت آمریکا با گسترش سلاح‌های اتمی و علت عمده این مخالفت در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را خطرهایی نامید که از این راه متوجه امنیت جهانی و منافع ملی مهم آمریکا خواهد شد.
Iran with nuclear weapons poses a threat.
مشاور پیشین رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که ایران مسلح به سلاح هسته‌ای تهدیدی علیه منافع مهم امنیت ملی آمریکاست. او گفت بسیاری بر مسابقه تسلیحات اتمی در منطقه تاکید می‌کنند و این امر را همچنین بر هم زدن سیستم جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک می‌دانند. در هر دو مورد این گفته درستی است، ولی خطر اصلی و بسیار مهم این امر را بازگو نمی‌کند. آقای راس گفت فرض کنید که جمهوری اسلامی ایران دارای سلاح هسته‌ای است. در چنین فرضیه‌ای هیچ شرایط باثباتی قابل تصور نیست و هیچ کس نمی‌تواند منتظر استفاده احتمالی از آن باشد. عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا اضافه کرد که صحبت از شرایط جنگ سرد نیست. حتی در دوران جنگ سرد هم خطر جنگ اتمی بر سر بحران موشکی کوبا پیش آمد. در آن هنگام بین ایالات متحده و اتحاد شوروی ارتباط وجود داشت، ولی اکنون در منطقه ایران و اسرائیل هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. از این رو خطر بالقوه برای اشتباه محاسبه بیشمار است. واقعیت این است که اگر حکومت ایران سلاح اتمی در دست داشته باشد، چشمانداز یک جنگ اتمی در خاورمیانه بسیار محتمل خواهد بود.
Israel looks at Iran with nuclear weapons as an existential threat.
وی در دنبالی سخنان خود اضافه کرد که اسرائیل تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی ایران را خطری برای موجودیت خود تلقی می کند و این از دیدگاه اسرائیل برداشت درستی است. بنیسراس نظریه مربوط به کنترل ایران مسلح به سلاح اتمی را هم مردود دانست.
For those who would say, fine, you can live with it, you can contain it.
او گفت کسانی که میگویند می شود با چنین شرایطی کنار آمد و کنترل کرد، باید به پیامدهای آن توجه کنند و اینکه رکود هم در این زمینه چه پیامدی می تواند داشته باشد. دنیس راس در مورد سیاست دولت آمریکا گفت هنگامی که رئیس جمهور میگوید که تمام گزینه‌ها بر روی میز قرار دارند، به این مفهوم نیست که اقدام نظامی اولویت دارد. دولت اوباما بر این باور است که فرصت کافی برای دستیابی به هدف‌ها وجود دارد و از این رو به تشدید فشارها ادامه می‌دهد. سخنان مشاور پیشین پرزیدنت اوباما در امور خاورمیانه در واقع بیانگر سیاست اعلام شده و شناخته شده واشنگتن در قبال فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی است. وی در پایان تأکید کرد که اولویت نخستین دولت اوباما واداشتن حکومت ایران به تغییر رفتار در این زمینه است.
رادیو فردا گوش میکنید.
در بخش دوم مجله نیمه شب نوبت میرسد به برنامه صدای شما، اما پیش از آن بابک غفوری آذر بار دیگر با دستی پرخبر در استودیو حاضر شده تا شما را در جریان رویدادها قرار دهد.
با سلام و شب بخیر دوباره. رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام کرد که این شورا برای انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری لیست ارائه نمی‌دهد و نامزدی معرفی نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی محمد غریبانی با انتقاد از فضای سیاسی در ایران اشاره کرد که عرصه و میدان رقابت در این انتخابات را برای اصلاح طلبان مساعد نمی‌داند. او افزود شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خواستار فضای مناسب انتخاباتی در کشور بود تا امکان مشارکت جدی و حضور فعال وجود داشته باشد، ولی پس از ماها انتظار گفته شده است که اگر اصلاح طلبان توبه کنند باز هم پذیرفته نیست. وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که تحریم‌هایی را علیه دو مقام بلندپایه نظامی ایران به اجرا گذاشتند. دلیل اعمال تحریم علیه حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، و عبدالله عراقی، معاون فرمانده کل سپاه پاسداران، مشارکت در نقض حقوق بشر عنوان شده است. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری و وزارت امور خارجه آمریکا، تمامی اتباع این کشور از هر گونه معامله با این دو مقام نظامی جمهوری اسلامی ایران منع شدند. یک مقام دادستانی بلژیک اعلام کرد که شمار قربانیان ناشی از انفجار نارنجک و تیراندازی در شهر لیژ به 4 نفر رسیده است. به نوشته رسانه‌های بلژیک بیش از 75 نفر نیز زخمی شدند که یکی از آنها کودکی 2 ساله است. به گزارش خبرگزاری‌ها یک مرد مسلح به تفنگ و نارنجک دستی روز سه‌شنبه به سوی افراد حاضر در یک ایستگاه اتوبوس در شهر لیژ در 90 کیلومتری شرق بروکسل حمله کرد. به گفته پلیس فرد مهاجم کشته شده است.
با سپاس از بابک غفوری آذر، اینک به برنامه صدای شما می‌پردازیم که جان خاکزاد آن را تهیه و اجرا کرده است، اما پیش از آن پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو یک بار دیگر خدمتتون عرض کنم برای ارتباط نزدیکتر با شما که هست 2042-02-21-12-41-13 و در اینجا من حسین قویمی از همراهی شما با مجله نیمه شب سپاسگزارم و براتون شبی آرام با خوابهای شیرین آرزو دارم. روزگارتان خوش.
سلام به کارمندان
و شنوندگان
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم یکی پس از دیگری به استودیو خواهند اومد تا به سوالات، به پیشنهادها و به مشکلاتی که با ما در میان گذاشته اید پاسخ دهند. در برنامه امروز همچنین تهیه کننده و مجری برنامه دریچه همکارم مهتاب وحیدی راد نیز به استودیو خواهد آمد تا درباره این برنامه تازه که پخششون از رادیو فردا شروع شده توضیحاتی رو در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار بده. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه وعده دادیم همکارانم مانیا منصور و همینطور حامد پارسی کنار من در استودیو هستن. نخستین سوال رو من با همکارم مانیا منصور در میان میگذارم که میدونم از صبح تا شب همین جور داره در دنیای مجازی گشت میزنه و دنبال تازه هاییه که معمولا اون تازه ها رو هم میاره و در صفحه فیسبوک رادیو فردا جا میده. مانیا میخواستم ازت بپرسم، مثل این که رادیو فردا به گوگل پلاس هم پیوسته، درسته؟
بله درسته، رادیو فردا به گوگل پلاس هم ملحق شده و ما الان اونجا یک صفحه داریم که دوستان میتونن بیان و به چرخه رادیو فردا بپیوندن و همینطور میتونن رادیو فردا رو به چرخه خودشون اضافه کنن. استقبال دوستان از صفحه گوگل پلاس ما خیلی خوب بوده، ظرف مدت کوتاهی صدها دوست پیدا کردیم اونجا. فکر کنم حامد بیشتر بتونه در این مورد توضیح بده.
این نکته‌ای که مانیا بهش اشاره کرد برای ما هم جالب بود، یعنی از مدتی پیش کاربران وبسایت و کاربران صفحه فیسبوک ما می‌خواستند که ما در گوگل پلاس هم صفحه‌ای داشته باشیم و این کار رو ظرف هفته گذشته انجام دادیم و تا الان هم استقبال دوستان خوب بوده. البته به خاطر ویژگی‌هایی که خود گوگل پلاس الان داره ما به این نحو اونجا کار می‌کنیم که شاید به صورت انتخابی مطالب وبسایت رو یا چیزهایی که از رادیو داریم رو اونجا منعکس می‌کنیم و بیشتر منتظریم که خود کاربران که در اون صفحه به ما می‌پیوندند هم فکری کنند که چطور می‌تونیم این صفحه رو صفحه‌ای پویاتر بکنیم.
خب خواستم ببینم شما خب در صفحه فیسبوک که حضور داریم، درسته؟
بله.
و مسئله دیگه توییتر چی میشه وضعش؟ اونجا وضع رادیو فردا چطوره؟
خب توییتر هم یکی دیگه از شبکه‌های اجتماعی که ما از دیرباز درش حضور داشتیم. بیشتر همینطور که میدونین این حالت وجود داره که توییتر رو کاربران برای دریافت و به اشتراک گذاشتن خبرهای کوتاه استفاده میکنن، چون فرمت توییتر به این شکل هست که بیش از 140 حرف و کاراکتر اجازه نمیده که کاربر برای به اشتراک گذاشتن مطلبی ازش استفاده کنه. ما از توییتر هم استفاده کردیم برای ارتباط گرفتن با مخاطبان رادیو فردا. اونجا لینک تازه ترین مطالب رادیو فردا رو میبینن، میتونن خبرهای کوتاهی رو که ما به اشتراک میذاریم در فیسبوک و گوگل پلاس از الان در توییتر هم دنبال کنن و همینطور چیزهایی رو که رادیو فردا با اونها به اشتراک میذاره با دیگران هم به اشتراک بگذارن.
باز میرم سمت مانیا و از مانیا میپرسم. مانیا، این روزها چه موضوعات داغی تو صفحه فیسبوک رادیو فردا پیش اومده و کاربران و دوستان اومدن و راجع به اون مسائل و موضوعهای داغ نظری گفتند و یا مسائل دیگری رو مطرح کردند؟
درست، اگر سری زده باشین به صفحه فیسبوک رادیو فردا میبینین که ما اونجا مسائل مختلف یا مطرح میکنیم، گزارشات مختلفی میاد، موضوعات مختلفی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، چیزهای زیادی و متنوعی اونجا هست. اما بعضی وقتا بعضی موضوعا خیلی داغ میشه، کاربرا میان راجعش صحبت میکنن، نقد و نظرهای بسیاری اونجا گفته میشه، خود کاربرا با هم به بحث و جدل مینشینند. و یکی از اون موضوع که خیلی داغ بود این موضوع سفارت مجازی آمریکا برای ایرانیا بود که در صفحه فیسبوک ما بازتاب زیادی داشت و نظرات زیادی هم در این مورد اومد. از جمله من میتونم به عنوان مثال بعضی از این نظرها رو الان اینجا بگم. کاربری گفته هنوز هیچی نشده، این سایت تو ایران فیلتر شده و زیاد به درد نمیخوره. کاربر دیگه گفته که این حرکتی است به منظور بهره‌وری و سنجش افکار عمومی مردم ایران که یک رابطه خوب و حسنه متقابل رو بین مردم ایران و آمریکا به دنبال میاره. کاربر دیگه معتقده که دموکراسی یعنی اینترنت آزاد. و کاربر دیگه هم گفته سفارت مجازی میخوایم چیکار، همون سفارت سوئیس قبول کنه و از اینجا ویزای مردم رو صادر بکنن خیلی بهتره.
البته من فکر میکنم که در برنامه ساعت ششم همکار هر ستامون نیوشا بغراتی در گفتگویی که با آلن ال سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا داشت، اونجا سخنگو خوب پاسخ داد. در این فکر میکنم سفارتخانه مجازی کار ویزا و اینجور چیزا رو نمیشه دنبال کرد، بلکه از همون راه های پیشین یعنی مراجعه به کنسولگری های آمریکا در کشورهای دوروبر ایران، نزدیک در دبی یا ترکیه و جاهای دیگه که معمولا بله اونجا باید مراجعه کنن و
ویزا
رو بگیرن. درسته
بله. البته اطلاعاتی در مورد چگونگی پروسه این ویزا ای آمریکا و گرفتن این ویزا در اونجا داده شده در این وبسایت، ولی اینکه خود ویزا رو از طریق این وبسایت بگیرن این امکان پذیر نیست و مثل سابق برن به کشورهای همسایه و یا کشوری که در اونجا سفارت آمریکا هست.
مانیا، منظور از ایجاد سفارت مجازی آمریکا بیشتر نزدیک شدن دو ملت ایران و آمریکا بوده یا مسائل دیگری هم هست؟ چون اتهامات مختلفی رو زدن در ایران به این اقدام که بیشتر هدف چه بوده؟ هدف واقعا بود که در ایران میگن جاسوسیه یا نه نزدیک شدن مردم ایران و آمریکا که بتونن با همدیگه گپ و گفتی داشته باشن؟
اونطور که در خود این وبسایت اومده هدف اصلی همون نزدیکی دو ملت ایران و آمریکا هست و هدف بعدی هم دونستن پروسه ویزاست، دونستن این که از چه طریقی میتونن، چه مدارکی لازم دارن برای ویزا، از چه طریقی میتونن این ویزا رو اخذ کنن، ویزای دانشجویی به چه صورت هست، ویزای توریستی به چه صورت هست. بیشتر در مورد این مسائل هست، هیچ گونه مسئله سیاسی در اونجا منعکس نیست.
خب مانیا، بریم به مسئله دیگری بپردازیم که گاهی اوقات واقعا جالبه. مثلا این داستان پرتاب کفش به محمود احمدی نژاد توی دنیای مجازی توی صفحات فیسبوک، مثل این که این خیلی سر و صدا به پا کرده.
درسته، خبری که روز دوشنبه در وبسایت‌های خبری اومد خیلی سر و صدا به پا کرد در صفحه فیسبوک رادیو فردا. خبر این بود که هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد در شهر ساری، فردی به عنوان اعتراض به سمت او کفش پرت کرده. البته میگه که کفش هم نخورده. باز هم در این مورد خیلی نظرات مختلفی اومده روی صفحه فیسبوک رادیو فردا. کاربری نوشته اون کفش رو باید در موزه نگهداری کرد چون اولین اقدام انقلابی است بر ضد نظام جمهوری اسلامی. کاربر دیگه‌ای هم به اسم جواد گفته طرفو ببینم پاشو میبوسم. آرزو هم نوشته ببین کارگر بیچاره چطور آب از سرش گذشته که همچین کاری کرد.
ولی این مسئله ما رو یاد یک داستان دیگری هم میندازه اگر یادت باشه، جورج بوش مثل که در عراق هدف لنگ کفش قرار گرفت ولی جا خالی داد.
ایشون جا خالی داد.
بریم سراغ این داستان سوال‌های مختلفی که شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا مطرح میکنی. این جالبه، این سوال‌ها وقتی پاسخ‌ها رو میبینیم که چقدر دوستان با علاقه میان شرکت میکنن و نظرشون رو بیان میکنن. میشه گفت سوال‌ها یا یه چند گزینه‌ای میشه، چون الان دیگه سوال‌ها متفاوت، یک سوال نیست که مثلا از رادیو مثلا پخش الان تو سوال هفته هم در رادیو دیگه حذف کردیم و تلاش میکنیم که روزانه یک سوال تازه مطرح کنی. مانیا و حامد، در این مورد، در مورد سوال‌های چند گزینه‌ای در صفحه فیسبوک چه خبر بود؟
درسته آقای جان، همطور که گفتین ما دو نوع سوال داریم در صفحه فیسبوکمون. یک سوالی هست که هر روز مطرح میشه و نظرات کاربرا رو میپرسیم و اون نظرات در رادیو هم منعکس میشه، و یک نوع هم سوالی داریم که سوال چند گزینه‌ای هست که در روزهای مختلف و هفته‌های مختلف موضوعش فرق می‌کنه، چه موضوعات سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی و چه فرهنگی مطرح میکنیم. مال این هفته یک سوال فرهنگی هست، بیشتر مربوط به کسایی که سینما تئاتر رو دنبال میکنن، در مورد این بحث حضور ستارگان سینما روی صحنه تئاتر که خیلی این روزها داغه در محیط‌های فرهنگی تو ایران. این بحث خیلی بالا گرفته در میون اهالی سینما تئاتر ایران. گروهی از جمله بهزاد فرهانی از پیشکسوتان تئاتر معتقدند که ستارگان سینما سواد و آگاهی لازم رو برای بازی در تئاتر ندارن و فقط برای فروش گیشه هستن و ایشون خیلی انتقاد کرده، گفته این باعث میشه که بازیگران حرفه‌ای تئاتر که سالهاست روی صحنه نیامدن همچنان بیکار بمونن و ستارگان سینما بیان و روی صحنه تئاتر رولای اصلی رو بگیرن. از سوی دیگه گروه زیادی هم معتقدن که نه، این درست نیست و نباید انحصار طلبی کرد و مانع تراشی کرد و تئاتر متعلق به همه است. ما اومدیم اینو سوال کردیم از کاربرا و بیشترین رأی که داشتیم این گزینه بوده که ستارگان سینما در صورتی میتوانند در تئاتر بازی کنند که از سوی اساتید فن تایید بشن.
بحث جالبی بود این بحث تئاتر و سینما، نه تنها در ایران بلکه در اکثر نقاط جهان مطرحه. سپاسگزارم از هر دوی شما، از تو مانیا که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادید و همینطور از حامد، ولی حامد قراری که همچنان با من در استودیو بمونه و در بخش‌های بعدی سوال و جواب، سوالاتی که شنوندگان، کاربران وبسایت و سوالات دیگه‌ای که با ما در میان گذاشته میشه کنار من در استودیو باشه و به اونها پاسخ بده. ولی مانیا هر وقت دلت خواست میتونی در استودیو رو باز کنی، بیای و میکروفون در اختیار تو قرار داره.
مرسی، ممنون جان.
صدای شما صدای فرداست.
تا حامد پارسی بره نفسی تازه کنه و یک چای بنوشه و همراه با آزاده به استودیو برگرده تا به سوال‌ها و مشکلات شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا پاسخ بدیم، همکارم مهتاب وحیدی راد، همانطور که در آغاز برنامه وعده دادم، همکنون در استودیو کنار من نشسته است. مهتاب به تازگی برنامه دریچه رو در رادیو فردا تهیه میکنه و روزهای شنبه تقدیم شما شنوندگان گرامی میشه. بهترین سوال اینه که اول از مهتاب بپرسم که این برنامه اصولا با چه هدفی بنیانگذاری شده و چه هدفی رو دنبال میکنه. مهتاب با سپاس از اینکه وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
من از شما تشکر میکنم جان که این فرصت رو به من دادین که توی برنامه شما بیام و توضیح بدم درباره دریچه. دریچه برنامه جدیدی هست، همونطوری که گفتین، از سری برنامه‌های جدید رادیو فردا و تلاش ما در این برنامه بر این هست که وقایع حقوق بشری رو در طول هفته در ایران پوشش بدیم. این برنامه میپردازه به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، وضعیتشون در زندان که اگر احتمالاً با کمبودهایی مواجه هستند، بیمارهایی که وجود دارن در زندان، در زندان اوین، رجوی شهر و سایر زندانها در تمام نقاط ایران، مشکلات بهداشتی که دارن احتمالاً، و میپردازیم همچنین به بازداشت‌هایی که در طول هفته انجام میشه از فعالان سیاسی، ملی مذهبی، از جناح‌های مختلف، صدور احکام، به هر حال در طول هفته یه تعدادی حکم صادر میشه برای زندانیان سیاسی و عقیدتی، و احتمالاً اگر که اعدام‌هایی داشته باشیم که اتفاق می‌افته درباره محکومانی که هستند در مورد جرایم مختلفی که در ایران وجود داره، سعی می‌کنیم که این آمارها رو بازتاب بدیم. و خب همونطور که می‌دونین گاهی اوقات اخبار سیاسی خیلی زیاد هست در طول هفته و شاید ما نتونیم در برنامه‌های روزانه‌مون به تک تک این اخبار و وقایع حقوق بشری بپردازیم.
پس مهتاب برنامه تو نگاهی داره به رویدادهایی که طی یک هفته، یعنی هفته‌ای که گذشته، درباره زندانیان سیاسی عقیدتی روی میده و همینطور گفتی زندانیان دیگری که با جرایم مختلف به زندان رفتن و احتمالاً احکام سنگینی مثل اعدام گرفتن و اگر حکمی اجرا بشه به اون مسئله هم در برنامه اشاره میکنی، درسته؟
بله همینطوره، به خصوص این که مقامات جمهوری اسلامی معمولاً میگن که بیشتر اعدام ها، میگن حدود 70% اعدام ها مربوط هست به محکومان مواد مخدر و حتی گاهی اوقات شاهد هستیم که اعدام های مخفیانه اتفاق میفته، همونطوری که چندی پیش دادسرای استان مشهد هم حتی به اعدام‌های مخفیانه‌ای که در زندان وکیل‌آباد مشهد اتفاق افتاده بود و به صورت جمعی در اعدام کرده بودن اذعان کرد. و به هر حال ما می‌خوایم که مردم بدونن که چی اتفاق می‌افته و مثل بقیه برنامه‌ها جنبه خبری داره و قضاوت با خود مردم هست.
خود شنوندگان رادیو فردا، فکر می‌کنم که برای شنوندگان که در اینجا در برنامه صدای شما صدای فردا من میتونم نمایندگی شنوندگان رو بر عهده بگیرم، این سوال پیش میاد که تو این اطلاعات، این خبرهایی رو که منتشر میکنی در برنامت از چه منابعی به دستت میرسه و اصولا صحت و سقم این اطلاعاتی که تو در اختیار شنوندگان قرار میدی چگونه مورد ارزیابی قرار میگیره تا تو اینا رو میاری و در برنامت استفاده میکنی؟
جان، همونطور که تو میدونی و بقیه شنونده ها هم احتمالا میدونن، دنیای ارتباطاته و الان وبسایت های خبری خیلی تعدادشون زیاد هست. خب خبرها به طور گسترده روی وبسایت ها منتشر میشه، اما این که میگی که چطوری واقعا این خبرها رو چک میکنیم ما، خیلی خیلی مهم هست که ما بدونیم کدوم خبر واقعی هست و کدوم غیر واقعی. بیشتر ما وبسایت هایی رو ملاک قرار میدیم که مال نهادهای رسمی حقوق بشری هست، فعالیت رسمی دارن، مثل کمپین بین المللی حقوق بشر، فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر، عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و دیدبان حقوق بشر. ما میتونیم با نمایندگان اونجا صحبت بکنیم، با کسانی که اونجا هستن، و بررسی بکنیم ببینیم درباره صحت و سقم یک خبر. اما درباره وضعیت زندان ها ما با شاهدان عینی بیشتر گفتگو میکنیم و درباره وضعیت زندانیا سعی میکنم که با خانواده ها، بستگان و دوستان زندانیان ارتباط برقرار کنم، یا حتی زندانیانی که آزاد میشن با خودشون صحبت کنم. و خب فکر میکنم دیگه این مطمئن ترین منبع هستش، وقتی که مستقیم با خودشون یا اعضای خانوادهشون درباره وضعیتشون و آنچه که در زندان بهشون میگذره یا گذشته صحبت کنم.
مهتاب، من میخواستم این سوال رو هم مطرح کنم، چون میدونی که برنامه صدای شما صدای فردا برنامه متقابل، یکی این سو رادیو فرداست، اون سو شنوندگان رادیو فردا و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا. اگر دوستانی بخوان که با تو ارتباط برقرار بکنن و اطلاعاتی داشته باشند که احتمالاً میتونه در چارچوب برنامه دریچه جای بگیره و تو از این اطلاعات بتونی استفاده کنی، چگونه میتونن با تو در تماس باشن؟
میتونن به ایمیل رادیو فردا، یعنی info@radiofarda.com ایمیل بفرستن، یا با پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا در پراگ تماس بگیرن و پیام‌های تلفنیشون رو برای ما بگذارن که حتماً ما از اونها استفاده میکنیم.
یعنی همون راه‌های ارتباطی که شنوندگان و کاربران با رادیو فردا در اختیارشون هست.
و جان، همونطوری که گفتی، شاید خیلی از شنونده ها راحت تر باشن، جان دائم هستن توی شبکه های اجتماعی که روی فیسبوک و گوگل پلاس ما.
بله، که جدیدن برنامه هم اتفاقا مانیا منصور و هم حامد پارسی قبل از اینکه تو به استودیو بیا توضیح دادن. بله. دوستان، پس وعده ما با برنامه دریچه روزهای شنبه ساعت، بهتره که خود مهتاب بگه.
متشکرم جان. شنبه ها ساعت 6:30 عصر و 11:30 شب به وقت تهران و تکرارش 9:30 صبح و 1:30 بعد از ظهر روز یک شنبه، فردای روز پخش اصلی هست.
سپاسگزارم مهتاب، امیدوارم که در برنامه های آینده رادیو فردا هم شاهد حضور تو در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا باشی.
من هم از شما سپاسگزارم شد.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا میپردازیم به سوالها، پیشنهادها و مشکلاتی که شما کاربران وبسایت رادیو فردا و شما شنوندگان گرامی رادیو فردا با اونها روبرو هستید. طبیعتاً مشکلاتی که در وبسایت هست با مشکلاتی که شما شنوندگان دارید تفاوت میکنه. شما میخواید که به صدای رادیو فردا دسترسی داشته باشید و دوستانی که در وبسایت با مشکل روبرو هستن خواستار دسترسی به وبسایت رادیو فردا هستن، ولی ما تلاش میکنیم که به همه این سوالها پاسخ بدیم. در استودیو همونطور که پیشتر نیز گفتم همکارم حامد فارسی و همچنین آزاده کنار من حاضر و آماده اند تا بتونیم که هر سه مشکلات رو حل بکنیم و به سوالهای شما پاسخ بدیم. خب آزاده توکلی، یادم رفت اول برنامه بگم آزاده توکلی اولین سوالی که میخوای با ما در میان بگذاری چی هست؟
اولین سوال رو میتونیم با صدای یک شنونده شروع کنیم. جان
خواهش میکنم مقداری از مشکلات ما مردم ایران بیان بفرمایید، ما گرفتار هستیم، ما مشکل داریم.
خب دوست عزیز، شما گفتید که مشکلات مردم رو بیان کنید. ما لابلای برنامه‌های خبری تلاش میکنیم که صدای شما شنوندگان گرامی رو پخش کنیم. گاهی اوقات پاسخ شما به سوال مشخصیه که ما مطرح کردیم اونها رو پخش میکنیم و گاهی اوقات مشکلاتی است که شما با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتید که اونها رو نیز از رادیو پخش میکنیم. پس دوستان، برای اینکه مشکلاتتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، کافی است که با پیامگیر ما تماس بگیرید و این مشکلات رو در اونجا ضبط بکنید تا با صدای خود شما از رادیو پخش بشه. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگر یادآوری میکنم: 20-42-02-21-12-41-13. آزاده، سوال بعدی.
همطور که میدونین تعداد زیادی درخواست درباره اپلیکیشن رادیو فردا بر روی سیستم آیفون یا اندروید به دستمون رسیده که بارها ما در برنامه‌های پیشتر درباره‌شون صحبت‌های مفصلی داشتیم، ولی اینجا بد نیست به صدای این شنونده هم گوش بدیم.
من چندین بار زنگ زدم در مورد اپ رادیو فردا، می‌خواستم ازتون سوال کنم که این اپ رادیو فردا کی آزاد میشه که ما بتونیم اینو روی آیفون یا آیپدمون نصب کنیم. خیلی ممنون میشم که ترتیب اثر بدین.
صدای این دوست عزیز رو هم شنیدیم. من میدونم که حامد به شما پاسخ خواهد داد، ولی از شما درخواست شکیبایی هم خواهد کرد. حامد؟
بله جان، همینطور که گفتین، چیزی که الان میتونم به این شنونده و دوستان دیگری که در این زمینه به ما ایمیل فرستادن یا اینکه تلفن کردن بگم اینه که اندکی صبور باشند، برای اینکه اپلیکیشن موبایل رادیو فردا همچنان در دست تست های آخر خودش هست و من فقط در مورد خصوصیات این اپلیکیشن، علاوه بر این که شما میتونید به محتوای وبسایت دسترسی داشته باشین، میتونید پخش زنده رادیو فردا رو داشته باشید، میتونید به بخش های مختلف رادیویی، مجلات مختلف رادیویی که در ساعات مختلف هفته پخش شدن، اونجا باز دسترسی داشته باشید و در هر زمانی اون رو بشنوید.
و اما بریم سراغ آزاده. آزاده،
اینجا ما یه شاهد عینی داریم، البته صدای شاهد عینی هستش که بارها شنیدیم پارازیت روی امواج رادیو فردا در ایران پخش میشه، که این شنونده این پارازیت رو برای ما ضبط کرده و فرستاده. اینجا بد نیست به این صدا هم گوش بدیم.
صدای شما از این ملاین رو پارازیت میاندازه.
دوست عزیز، سپاسگزاریم که صدای پارازیت رو برای ما فرستادید. البته ما خودمون این صداها رو از طرق مختلف خود ما هم کنترل میکنیم و میدونیم چه نوع پارازیتی روی برنامه های رادیو فردا، روی صدای رادیو فردا در ایران میاندازن. این پارازیتی که شما شنیدید و این شنونده لطف کرد برای ما ارسال کرد، پارازیتی است که از طریق اسیلاتور روی امواج متوسط ما پخش میشه. وقتی که صدای پارازیت روی امواج متوسط ما زیاد میشه، که معمولا خود شما میدونید که چه ساعاتی از شبانه روز این پارازیت ها افزایش پیدا میکنن یا کاهش پیدا میکنن، به امواج کوتاه ما مراجعه کنید. لیست کامل امواج کوتاه رو اگر خواستید میتونید از طریق ایمیل بخواهید که ما براتون ارسال کنیم، آزاد این کار را انجام خواهد داد و از طریق ایمیل لیست امواج کوتاه ما تمام فرکانس ها رو برای شما ارسال خواهد کرد تا بتونید که به صدای رادیو فردا از طریق امواج کوتاه به صدای ما گوش کنید. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم مانیا منصور، آزاده توکلی و همینطور حامد پارسی، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.